اگه 40 ساله من بوده گواهم. وای
ساعت 19. اینجا قم است، شبکه معارف صداک جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم حضور شما هممیهنان گرامی و ارجمند، شبتان بخیر. اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 19، خبرهای جهان اسلام از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. سپاسگزاریم از همراهیتون. رئیس جمهور کشورمان با اشاره به جنگ و درگیری در منطقه، ملت مظلوم فلسطین را بزرگترین قربانی این شرایط دانست. آقای روحانی در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل که لحظات پیش آغاز شد، طرح امریکایی صهیونیستی معامله غرب را محکوم به شکست دانست.
خاورمیانه در آتش جنگ، خونریزی، تجاوزگری، اشغالگری، تعصبات مذهبی و فرقه‌ای و افراطی‌گرایی می‌سوزد و بزرگترین قربانی چنین شرایطی ملت مظلوم فلسطین است. تبعیض، تصاحب زمین‌ها، شهرک‌سازی و کشتار همچنان ادامه دارد. طرح‌های تحمیلی آمریکایی صهیونیستی مانند معامله قرن، تعیین بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و الحاق بلندی‌های جولان به دیگر سرزمین‌های اشغالی قطعاً محکوم به شکست است.
سخنرانی آقای روحانی همچنان ادامه دارد و به صورت زنده از شبکه خبر و شبکه یک در حال پخش است. رئیس جمهور کشورمان همچنین در گفتگو با شبکه فاکس نیوز امریکا را حامی تروریسم در منطقه دانست و گفت امریکا هر جا قدم گذاشته تروریسم گسترش یافته است. آقای روحانی گفت در 4 دهه گذشته تروریست‌ها بیش از 17,000 نفر از مردم بیگناه ایران را به شهادت رساندند و تروریست‌ها اکنون در خدمت امریکا هستند. رئیس جمهور در پاسخ به سوال مجری فاکس نیوز درباره حمایت ایران از حزب الله و حماس گفت:
شما مردمی را تروریست می‌دانید که برای دفاع از کشور و از سرزمین خود مبارزه می‌کنند. آنها کسانی هستند که تحت اشغال قرار گرفتند. پس باید چه کار کنند؟ بدون هیچ واکنشی به اشغالگران فقط بنشینند و تماشا کنند؟ شما مردم یمن را که در حال دفاع از کشور خود هستند تروریست می‌نامید و کسانی را که تسلیحات، بمب و موشک‌های تولیدی خود را در اختیار سعودی‌ها می‌گذارند تا اتوبوس‌های مدارس، مراسم عروسی و بیمارستان‌ها را هدف قرار دهند مقصر نمی‌دانید؟
ادامه خبرها. هفتمین دوره همایش ضد صهیونیستی و بین المللی افق نو با حضور اندیشمندان و روزنامه‌نگاران از اروپا، امریکا و غرب آسیا به مدت 3 روز در بیروت برگزار شد. تأثیر و نفوذ رژیم صهیونیستی در سیاست خارجی دولت امریکا، به ویژه در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تحریم‌های امریکا و تأثیر آن بر نظم جهانی از مباحث مربوط به هفتمین دوره همایش ضد صهیونیستی و بین المللی افق نو بود.
اختتامیه هفتمین دوره کنفرانس بین المللی و ضد صهیونیستی افق نو در بیروت. در مدت برگزاری این کنفرانس، مارشال بیگنزلی، معاون وزیر خزانه‌داری امریکا هم بدون اعلام قبلی به لبنان آمد. نادر طالبزاده، دبیر کنفرانس:
چرا همزمان با کنفرانس افق نو اومده بلینسلی؟ چرا قبل از اینکه بیاد 2 هفته قبل یه کشتی جنگی گذاشتن روبروی بیروت؟ چرا تو این کنفرانس FBI دخالت کرده که میهمانای آمریکایی هیچ کدومشون نیان؟ این نشون میده که تو حوزه جنگ نرم و تجمع افرادی که فعالهای فرهنگی هستن، یعنی فقط سخنرانی نمیکنن، عمل میکنن، و نفوذ کلام دارن برای اونها خیلی خطرناکه.
40 اندیشمند حاضر در کنفرانس افق نو علت گسترش تروریسم توسط امریکا در این منطقه را حفظ رژیم جعلی صهیونیستی می‌دانند. مانوئل اوکسن راتیر، فعال سیاسی از آلمان:
این کنفرانس فرصتی بود تا ما بیشتر از تروریسم آمریکایی که در خدمت صهیونیست‌ها در این منطقه است صحبت کنیم.
آنتونی هال، استاد دانشگاه از کانادا:
در کانادا و آمریکای شمالی صحبت کردن درباره نفوذ صهیونیست‌ها به نوعی انقلاب محسوب میشه. من به خاطر بیان حقیقت و شرکت در دوره‌های قبلی این کنفرانس 3 سال از محل کارم در دانشگاه اخراج شدم.
در این کنفرانس 3 روزه 40 مقاله و سخنرانی با محور نفوذ صهیونیسم جهانی به ویژه در امریکا ارائه شد. دوره بعدی کنفرانس بین المللی و ضد صهیونیستی افق نو قرار به میزبانی سوریه و یا عراق برگزار بشه. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
ادامه خبرهای جهان اسلام: 2 میلیون کودک یمنی از تحصیل محروم شدند. صندوق بین المللی کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در گزارش اعلام کرد تداوم جنگ در یمن 2 میلیون کودک یمنی را از رفتن به مدرسه محروم کرده است. این سازمان همچنین هشدار داد از 7 میلیون کودک در سن مدرسه آموزش 3,700,000 کودک در خطر است. ائتلاف متجاوز سعودی طی 48 ساعت گذشته حملات هوایی خود را به غیر نظامیان یمنی تشدید کرده است. در این حملات تعدادی از غیر نظامیان یمنی به شهادت رسیدند. احمد غالب، عضو شورای عالی سیاسی یمن، گفت متجاوزان هنوز بر ادامه جنایات خود و کشتار ملت یمن اصرار می‌کنند، اما پاسخ جنایات خود را خواهند دید. یک نهاد حقوق بشری از کشته شدن 924 کودک سوری در حملات ائتلاف آمریکایی خبر داد. شبکه حقوق بشر سوریه با انتقاد از تجاوزهای ائتلاف بین المللی به غیر نظامیان این کشور اعلام کرد تا کنون بیش از 3000 غیر نظامی از جمله 924 کودک سوری در حملات ائتلاف آمریکایی کشته شدند. رئیس جمهور سوریه در دیدار با دستیار ارشد وزیر خارجه کشورمان گفت آمریکا و غرب از تحقق اهدافشان ناامید شدند. بشار اسد افزود هماهنگی بین سوریه، ایران و روسیه باعث شد که کمیته بررسی قانون اساسی با وجود همه موانع تشکیل شود. دولت مصر به دنبال اعتراضات اخیر در این کشور با دستاویز قرار دادن این حوادث بازداشت مخالفان سیاسی خود را در پیش گرفته است. وزارت کشور مصر شب گذشته با صدور بیانیه‌ای از کشته شدن 6 تن از اعضای جماعت اخوان المسلمین به دست نیروهای امنیتی خبر داد. دولت مصر که جماعت اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی می‌داند، مدعی شده که این افراد در صدد انجام عملیات تروریستی بودند. محمد علی، هنرپیشه و بازرگان مصری مقیم اسپانیا، با انتشار ویدئویی در شبکه‌های مجازی از مردم مصر خواست تا جمعه آینده با شعار انقلاب ملت علیه دولت بار دیگر در خیابان‌های این کشور تظاهرات کنند. در همین حال دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در دیدار با عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، با حمایت از وی تظاهرات اخیر در قاهره و دیگر شهرهای مصر را موضوعی عادی خواند. رئیس جمهور مصر هم در این دیدار مسئول تظاهرات اخیر در کشورش را جریاناتی که آن را اسلام سیاسی خواند دانست. ترامپ ماه گذشته نیز عبدالفتاح السیسی را دیکتاتور محبوب خود خوانده بود. 6th کنفرانس بین المللی اسلام در جهان فراگیر با حضور شخصیت‌های برجسته مذهبی و سیاسی کشورهای مختلف در مسکو پایتخت روسیه برگزار شد.
بیش از 500 تن از شخصیت‌های برجسته مذهبی و سیاسی، سفرهای کشورهای اسلامی و علما و اندیشمندان 50 کشور اسلامی برای شرکت در 6th کنفرانس بین‌المللی اسلام در جهان فراگیر دور هم جمع شدند. آیت الله تسخیری، مشاور رهبر معظم انقلاب، ابوذر ابراهیمی ترکمان، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مهدی سنایی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه به نمایندگی از کشورمان در این همایش معتبر بین المللی حضور داشتند. آیت الله تسخیری در آغاز این نشست وحدت را یگان راه مقابله با خطرات پیش روی دنیای اسلام برشمرد.
کنفرانس در رابطه با جهانی کردن یا جهانی سازی اسلامی و جهانی سازی آمریکایی. من در رابطه با این موضوع فرق بین این دو واژه مطرح کردم.
ما امروز اینجا جمع شده این مشکلات خودمان را بررسی بکنیم.
ابوذر ابراهیمی ترکمان، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، هم در این کنفرانس از پیام جهانی اسلام گفت.
مواضع جمهوری اسلامی ایران رو درباره وضعیت مسلمانان در جهان اسلام اینجا ابراز کردیم و به موضوع مهمی اشاره شد در این اجلاس، در رابطه با اینکه مسلمانان در عین اینکه همه از وحدت و اتحاد صحبت میکنن، اما در کنار مردم مظلوم یمن هیچ حمایتی نمی کنن و در سوریه هم همینطور این اتفاق می افته.
ضرورت آموزش صحیح علوم اسلامی در شرایط جهانی شدن، گفتگوی ادیان و مذاهب، مقابله با تفکرات افرادگرایانه و تروریسم و مقابله با تفرق افکنی دشمنان اسلام از محورهای مهم این کنفرانس بود. مباحث و موضوعات مختلفی در این کنفرانس بین المللی مطرح شد، اما جان کلام سخنرانی سخنرانان و شرکت کنندگان تأکید بر وحدت و یکپارچگی جهان اسلام و گامهای عملی در این زمینه برای مقابله با تروریسم، افرادگرایی و توطئه دشمنان جهان اسلام بود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
چند خبر دیگر در بخش خبری جهان اسلام رادیو معارف. احزاب و گروه‌های اسلامگرا در سودان درباره تلاش‌های دولت انتقالی این کشور برای ترویج سکولاریسم، لیبرالیسم و عادی‌سازی روابط با اسرائیل هشدار دادند. محمد عبدالکریم، رئیس جریان دولت قانون، نیز با بیان این که هدف از انقلاب این کشور جدایی دین از دولت نبوده گفت: مردم سودان ذاتاً به ارزش‌های شریعت اسلامی گرایش دارند و دین خط قرمزی است که سودانی‌ها هرگز توهین به آن را نمی‌پذیرند. علمای پاکستان لغو حکم الزام حجاب برای دانش آموزان دختر در استان خیبر پختونخوا را محکوم کردند. علمای پاکستان از عمران خان، نخست وزیر این کشور، خواستند حجاب اسلامی را برای دانش آموزان دختر در تمام مدارس دولتی اجباری کنند. 24 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای عربستان را به دلیل نقض حقوق بشر محکوم کردند. در این بیانیه پادشاهی عربستان به علت خشونت سازمان یافته و نقض گسترده و شدید حقوق بشر محکوم شده است. امضا کنندگان این بیانیه خواستار رسیدگی سازمان ملل به پرونده های حقوق بشری عربستان شد. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در حاشیه نشست های مجمع عمومی سازمان ملل با همتای اماراتی خود دیدار کرد. این دیدار چند ماه پس از سفر مخفیانه بن زاید به تل‌آویو انجام شد. انجمن روزنامه‌نگاران بحرین با صدور بیانیه اعلام کرد رژیم آل خلیفه همچنان به آزار و اذیت خطیبان و مداحان دینی در این کشور ادامه می‌دهد. مرکز حقوق بشر بحرین پیشتر در گزارش اعلام کرده بود که از ابتدای ماه محرم تا کنون رژیم بحرین 49 بار حقوق شهروندان شیعه این کشور را نقض کرده است. رئیس جمهور افغانستان اظهارات اخیر حامد کرزای درباره انتخابات ریاست جمهوری را غیر قابل تحمل توصیف کرد. حامد کرزای، رئیس جمهور سابق افغانستان، در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس برگزاری انتخابات در این کشور جنگ زده را تهدیدی برای صلح و مذاکرات مرتبط با آن دانسته بود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است 6 مهر برگزار شود. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف با این بخش خبری. هنگام نیمه شب شرعی امشب ساعت 23:17 دقیقه است. خدا نگهدار.
لا اله الا الله محمد
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بهترین سلام ها و درود های ما به محضر مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض سلام و شب بخیر خدمت یکایی که شما عزیزان شنونده مخاطبان ارجمند شبکه رادیویی معارف. ساعت 19:15:30 است و چهارشنبه شب 3 مهر ماه 25 محرم الحرام. افتخار داریم که با بخش دیگری از برنامه رادیو معارف در کنار شما بزرگواران باشیم. من رضا هدایت‌فر به اتفاق همکار ارجمندم، تهیه کننده های علی اصغر شرفی، صدا بردار های محسن مهابادی و هماهنگ پخش های اکبر شاهواروقی، تا ساعت 24 برنامه های این بخش تقدیم شما خواهد شد. انشالله فرصت همراهی ما رو داشته باشید. اولین برنامه ما در این بخش نامیرا هست، قسمت دیگری از مجموعه روایه نمایشی نامیرا که بر اساس رمانی با همین نام تقدیم شما میشه. انشالله که بپسندید.
نامیرا، بر اساس رمانی از صادق کرمیار، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی بازیگر علی فرحناک، بازیگران سید مهدی میرقیاسی، امیر حسین یاوری، سید محسن ساجدی، احمد مقدم، صدا بردار رضا رضایی. به نام خدا. دوستان عزیز سلام، در برنامه قبل شنیدین که عمرو بن حجاج زبیدی همراه شریح قاضی به قصر عبیدالله ابن زیاد رفت تا هانی ابن عروه رو ببینه. شریح سعی کرد نقشه‌ای رو که کشیده بود مو به مو اجرا کنه. اول به عمرو ابن حجاج گفت که هانی زنده است و در تالار قصر کنار عبیدالله مشغول حل و فصل امور کوفه است. شریح از ابن حجاج خواست قسم بخوره که با دیدن هانی به اون حمله نمی کنه. از عبیدالله ابن زیاد هم خواست که در تالار اصلی به صورت نمایشی با هانی ابن عروه گرم بگیره. شریح طبق نقشه ای از قبل طراحی شده عمرو ابن حجاج رو کنار پنجره ای برد. عمرو از پنجره هانی و عبیدالله رو کنار هم دید و عصبانی شد. شریح به دروغ به عمرو ابن حجاج گفت که هانی قصد یاری عبیدالله ابن زیاد رو داره تا بتونه از این راه به مقامی برسه. بعد هم از امر خواست از فرصت استفاده کنه و به یاران ابن زیاد ملحق بشه. شریح سعی کرد بین هانی و امر اختلاف بندازه و به اون القا کنه که هانی از ابن حجاج برای منافع خودش بهره میگیره. از طرف دیگه ماموران ابن زیاد عده‌ای از یاران امر رو به تالار بردن و از اونها پذیرایی کردن. عبدالله ابن عمیر هم به قصر اومد. ابن زیاد از اون خواست با هانی حرف بزنه و اونو از عاقبت فتنه‌ای که به پا کرده مطلع کنه. و حالا ادامه ماجرا در 26 قسمت از مجموعه روایی نمایشی نامیرا. عبدالله ابن عمیر و هانی ابن عروه تو تالار پذیرایی قصر بودن. هانی به عبدالله نزدیک شد و خیره تو چشمای اون نگاه کرد. عبدالله گفت:
تو به عمرو ابن حجاج چه گفتی ابن عروه که این گونه است و خشمگین بود؟ چه میگویی ابن حمیر؟ من چه گفتم؟ اگر امر حال مرا بداند لحظه ای درنگ نخواهد کرد و مردان مزهج چنان بر پسر زیاد فرود می آیند که مهلت نکند شمشیرش را از غلاف بیرون بکشد. مگر تو با امر دیدار نکردی؟ به خدا سوگند من هرگز فریب تو و پسر زیاد را نخواهم خورد. فریب؟ ابن عربه، تو برای من عزیزتر از آنی که بخواهم فریبت دهم، اما از پسر زیاد مطمئن نیستم. گویا او از همکنون پایه‌های حکومتش را بر فریب استوار کرده، که اگر چنین باشد وای بر ما.
در همین حال کثیر ابن شهاب همراه چند سرباز وارد تالار شدند و گراس به سراغ هانی رفتند. سربازان با خشم بازوی هانی رو گرفتند و اونو به سمت در خروجی بردند. عبدالله با تعجب به رفتار اونا نگاه کرد.
این چه رفتاریست با هانی ابن عروه که هیچ کس جز به نیکی از اون نام نمی برد؟
عبدالله خواست مانع رفتار اونا بشه که یه دفعه کثیر ابن شهاب و سه نگهبان دیگه با نیزه راه اونو بستن. عبدالله که قصد درگیری نداشت مات موند. سربازا با خشم هانی ابن عروه رو بردن بیرون. کثیر رو به عبدالله کرد و گفت:
امیر تو را نیز فرا خوانده است ابن عمیر، با پای خود میایی یا به دست ما؟
عبدالله نگاهی به هانی کرد که سربازا اونو رو زمین میکشیدن و میبردن و نگاهی خشمالود به کثیر ابن شهاب که همچنان منتظر بود. بعد آروم به راه افتاد و بیرون رفت. سربازا هانی رو به تالار اصلی بردن. ابن زیاد که تو تالار با غرور قدم میزد با دیدن هانی چرخی زد. ردای زربفتش باز شد و تو هوا چرخید. بعد رو تخت نشست. همه سر به زیر ایستاده بودند. عبیدالله ابن زیاد فریاد زد:
بیاوریدش!
سربازا هانی رو زمین کشیدن و پای تخت بردند و جلوی پای ابن زیاد انداختند. عبدالله ابن عمیر هم وارد تالار شد و روبروی عبیدالله ایستاد. ابن زیاد از تخت بلند شد و با تازیانه به سراغ هانی رفت. بالای سرش ایستاد و تازیانه رو بالا برد.
مردک! مردان قبیلت را به رخ من میکشی؟
پیش از این به تو هشدار داده بودم و اکنون وقت آن رسیده است که پسر زیاد را آنگونه که هست بشناسی. بگیر!
امیر دست نگهدار، با هانی ابن عروه اینگونه رفتار نکن. این رفتارت مرا به یاد قیصر روم میاندازد، در حالی که انتظار داشتم روش رسول خدا را به یاد ها بیاوری.
چه میگویی ابن عمیر؟ اگر دشمن رسول خدا در خانه این مرد پناه گرفته بود، آیا با نوازش با او رفتار می کردی؟
مسلم ابن عقیل فرستاده ی پسر فاطمه دشمن رسول خداست؟
اگر دل به مسلم داده ای پس بر ما شوریده ای و خونت بر خلیفه مسلمانان حلال است، و اگر قصد اصلاح داری پس خلیفه را یاری کن که او اکنون در جایگاه رسول خداست و خیر دنیا و آخرت همه ما در این است که بر بیعت خیش با پسر معاویه بمانیم و دشمنانش را دشمن خدا و رسولش بدانیم.
به خدا سوگند اگر به راهی که مسلم برگزیده است ایمان داشتم لحظه ای در یاریش درنگ نمی کردم.
عبدالله ابن عمیر درست می گوید امیر، همان گونه که در یاری رساندن به امیر کوفه لحظه ای درنگ نکرد و بی وقفه به حضورتان رسید تا به قدر قدرت خود وساطت کند.
ما به وساطت نیاز نداریم. گوش کن ببین چه میگویم ابن عمیر. در این ماجرا آن که با ما نیست بر ماست و آن که تردید دارد با ما نیست. پس به قبیلت بازگرد و سخن مرا به مردان بنی کلب برسان و آنان را به امید عطایای ما یا ترس از خشم ما جمع کن و در انتظار فرمان ما بمان تا روز موعود فرا رسد. اما هانی ابن عروه، این مردک را به زندان ببرید تا فردا حکم خود را بگویم.
سربازا هانی ابن عروه را بیرون بردند. عبدالله ابن عمیر هم بیرون رفت.
Oh.
ابو سمامه ساعدی جلوی در نیمه باز خونه عمرو بن حجاج آشفته و منتظر قدم می زد. چند زن و بچه به اون سلام کردن و رد شدن. کمی بعد غلام عمرو بیرون اومد. ابو سمامه تند به سمتش رفت. غلام با تأسف سر تکون داد و گفت:
مولایم چنان تب و لرز دارد که نمیتواند در جای خود بنشیند. چه رسد به این که با تو دیدار کند؟
ابو سمامه که معلوم بود حرف غلام رو باور نکرده، اونو کنار زد و قدم تو خونه گذاشت. از پشت پنجره عمرو بن حجاج رو دید که با نگرانی آمیخته با ترس تو اتاق قدم میزد. یه دفعه چشم عمرو به ابو سمامه افتاد. کنار رفت و تند تو بستری که گوشه اتاق بود دراز کشید. کمی بعد ابو سمامه وارد اتاق شد.
تو را چه شده است ابن حجاج؟ مسلم ابن عقیل در خانه هانی چون مرغ سربریده به هر سو می رود و هر لحظه سراغت را می گیرد و تو خود را در خانه حبس کرده ای؟
به چشم خود می بینی ابو سمامه، نه توان حرکت دارم نه یارای رفتن.
بر تو چه گذشته امر؟ اگر از یاری مسلم پشیمان شده ای یا وعده های عبیدالله تو را فریفته است، بگو تا مسلم تکلیفش را بداند.
من مسلم را فریب ندادم ابو سمامه. آن که او را در خانهش پناه داد اکنون در قصر ابن زیاد با دشمن مسلم میگوید و مینوشد و میخورد و بی‌تردید.
ولی مسلم اخبار دیگری از داخل قصد دارد که خلاف سخن توست.
ببین ابو سمامه، من به چشمان خودم بیشتر اطمینان دارم تا خبرهایی که به مسلم میرسد. دیگر حاضر نیستم در کاری وارد شوم که بهرش از آن دیگری است و مصیبتش از آن من. به مسلم نیز بگو در خانه مطمئن تری پناه بگیرد تا جانش در امان باشد.
عمرو رو انداز و کنار زد و با عجله بلند شد و کنار پنجره رفت. ابو سمامه بلند شد و از اتاق بیرون رفت. ربیع، سلیمه و ام سلیمه از پشت در حرفای ابو سمامه و عمرو بن حجاج رو شنیده بودند. ابو سمامه نگاهی به ربیع انداخت و از خونه بیرون رفت. سلیمه با بغض از لای در نیمه باز به پدرش نگاه کرد. بعد با دلخوری رو برگردوند و به اتاق دیگه ای رفت و در و محکم به هم کوبید. ربی و ام سلیمه درمانده به هم نگاه کردند. ابو سمامه ناراحت و دلگیر از گذری رد شد و تند به سمت خونه هانی رفت. چند مرد که همراه عمرو بن حجاج تو قصر بودن از روبرو نزدیک شدن و با دیدن ابو سمامه راهشون رو تغییر دادن. ابو سمامه متوجه حرکت اونا شد. چند لحظه مکث کرد و باز به راه افتاد و با عجله از ته گذر به سمت دیگه ای پیچید. از دور دید که جلوی خونه هانی چند نفر ایستادن و مردی که افسار اسبی تو دستشه با نگهبانان خونه هانی صحبت میکنه. ابو سمامه پیش رفت و عبدالله ابن عمیر رو دید که با اصرار میخواست تو خونه هانی بره، اما مردان شمشیر به کمر مانع میشدن. عبدالله با دیدن ابو سمامه به طرفش رفت.
من همینک باید مسلم را ببینم ابو سمامه.
از طرف عبیدالله برای او پیغام داری؟ دیگر بس از ابن عمیر. یک بار فریب همراهان دروغین را خوردیم و هانی گرفتار شد. این بار عبیدالله تو را برای فریب یاران مسلم فرستاده است؟
من هم میخواهم از نیرنگ ابن زیاد با مسلم بگویم. او عمرو بن حجاج و یارانش را فریب داده و هانی ابن عروه را در بند نگه داشته است. به خدا بیم.